آمریکا.
سلام، شب خیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 30 ماه جنوری با شما هستم. با اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که تلفات افراد ملکی در منطقه شمال غربی سوریه به دلیل جنگ‌های شدید احزاب مختلف رو به افزایش است. گزارش را در این مورد در لابلای این برنامه خبری برای شما برگزیدیم که پیشکش میشه. و ما قبل از همه نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از محمد احمدی بشنوید.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان از فرصت هایی که برایشان داده شد استفاده نکردند و حملات تروریستی را انجام دادند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور قبلا گفته بود که فرصت برای طالبان بسیار محدود است و باید از این فرصت ها برای گفتگوهای صلح استفاده کنند. آقای مرتضوی افزود که گروه طالبان از این فرصت استفاده نکردند و با حملاتی که انجام دادند از خط سرخ عبور کردند. سرپرست دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت به خواست مردم، اقشار سیاسی و علمای افغانستان از تمام ابزار و امکانات علیه این گروه های تروریستی استفاده می کند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که با گروه طالبان مذاکره نمی کند. این در حالی است که پیش از این طالبان مذاکره با دولت افغانستان را نپذیرفته و خواستار مذاکرات رو در رو و مستقیم با ایالات متحده آمریکا شدند. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ترامپ و مقام های حکومت افغانستان پس از حملات خونبار اخیر در کابل و برخی ولایات افغانستان صورت می گیرد. از سوی دیگر طالبان در واکنش به موضع رئیس جمهور ترامپ در اعلامیه گفتند که موقف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست جنگی آمریکاست و با این کارش از گفتگو با این گروه جنگ افغانستان بیشتر از پیش تشدید خواهد شد. شورای علمای افغانستان روز سه‌شنبه در همایش تقبیه حملات اخیر تروریستی در این کشور، حملات انتحاری و کشتار افراد بیگناه را خلاف احکام و اصول هر گونه دین به ویژه شریعت اسلامی خواندند. مقام‌های صحی در کندهار گفتند که دو کودک در ولسوالی اسپنبولدک در امتداد خط دیورند و ولسوالی ناامن شاولیکوت به پولیو مبتلا شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس سطحامه کندهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حالت فعلی ویروس پولیو در آن ولایت نگران کننده است. او افزود که سال گذشته میلادی نیز 5 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی شاولیکوت و 1 واقعه نیز در اسپنبولدک ثبت شده بود. این 3مین واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان است که به ثبت میرسد. پیش از این 1 واقعه در ولایت ننگرهار نیز ثبت شده بود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار وزارت دفاع آمریکا را متهم ساخته است که گویا جلو نشر اطلاعات غیر محرم در پیوند با جنگ افغانستان را گرفته است. جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ضمن ارائه 38مین گزارش سه ماهه آخر سال 2017 اداره مربوطش با کانگرس در یک نامه ضمیمه نوشته است که وزارت دفاع ایالات متحده در این سه ماه به سیگار دستور داد تا از نشر اطلاعات در مورد شمار پلسوالی هایی که تحت کنترل شورشیان و یا حکومت افغانستان بوده و یا هم تحت منازعه می باشد خودداری کند. افزون بر این سیگار از نشر نفوذ این ولسوالی ها نیز باز داشته شده است. به گفته آقای سوبکو با آنکه این گونه اطلاعات محرم محسوب نمی شود اما وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم گرفته که این اطلاعات قابل نشر نیست. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از این بابت اظهار ناخشنودی کرده و گفت که این نخستین بار است که به سیگار مشخصا دستور داده می شود تا معلوماتی را که غیر محرم پنداشته شدند به مالیه دهندگان آمریکایی ارائه نکنند. در گزارش قبلی سیگار که در ماه اکتبر سال 2017 نشر شد آمده بود که طالبان در 43% ولسوالی های افغانستان یا حاکمند و یا نفوذ دارند. این رقم در گزارش ماه جولای 40% خوانده شده بود. یک مقام پاکستانی میگوید که یک بم کنار جاده 6 عضو یک خانواده را در منطقه قبایلی نزدیک سرحد افغانستان کشت. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
رفیق حتک یک مقام قبایلی میگوید که این خانواده امروز مشغول سفر از یک روستا به روستای دیگر برای شرکت در مراسم فاتحه در منطقه قبایلی کرم بود که یک بم تبع شده موترشان را تخریب کرد. این مقام میگوید که 3 زن در میان تلف شدگان شامل است. 7مین نفر داخل موتر زخمی شده و در شفاخانه در وضعیت وخیم است. هیچ گروه تا به حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تنروان اسلامی در این ساحه و اردوی پاکستان چندین عملیات را در آنجا در تلاش برای ریشه‌کن کردن تنروان اجرا کرده است.
لوی سارنوال عربستان سعودی میگوید که دولت شاهی آن کشور توانسته است از ثروتمندان و مقاماتی که در پیوند به اتهامات فساد دستگیر شده بودند به ثروتی بیش از 100 میلیارد دلار دست یابد. شیخ سعود المجیب لویسانوال عربستان سعودی به روز سه‌شنبه گفت که ارزش مجموعی معاملاتی که در ازای آزادی توقیف شدگان صورت گرفته است به بیش از 400 میلیارد ریال میرسد که معادل با 106 میلیارد دلار آمریکایی است. المجیب افزود که این ثروت به اشکال مختلف از جمله به گونه املاک، تأسیسات تجارتی، امنیتی، نقدی و سایر انواع دارایی‌ها حصول خواهد شد. در صورتی که دولت شاهی عربستان سعودی بتواند این دارایی هنگفت را از چهره‌های برجسته متهم به فساد موفقانه به دست آورد، برای آن کشور عاید بزرگی خواهد بود. دولت عربستان اخیراً به دلیل تقلیل بهای نفت یک اندازه کاستی‌های مالی را متحمل شده است. کسر بودجه عربستان سعودی در سال روان حدود 195 میلیارد ریال پیش بینی شده است. انجمن طبی جهان رهایی اعضای ارشد یک گروه طبیبان ترکی را تقاضا کرده است. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
آن اعضا به اتهامات احتمالی ارشد افغانی به خاطر صراحت لهجهشان در مورد عملیات نظامی در شمال سوریه بازداشت شده اند. این انجمن مستقر در فرانسه امروز ترکیه را ترغیب کرد تا به کمپین ارعاب خود علیه منتقدین آن عملیات پایان دهد. این تقاضا بعد از صدور حکم توقیف 11 عضو انجمن طبی ترکی توسط سارنوالان به عمل آمده است. انجمن طبی جهان علیه هزینه های انسانی عملیات نظامی ترکیه در بخش از قلمرو کردنشین سوریه هشدار داده است. در همین حال دکتران بدون سرحد می گویند که دو حمله هوایی در ولایت شمالی ادلیب تحت کنترل شورشیان به یک شفاخانه تحت حمایت آن گروه آسیب رسانده است. در این حملات کم از کم 5 نفر کشته شده و این شفاخانه مجبور شده تا فعالیت خود را تا زمان نامعلوم متوقف سازد.
حملات هوایی حکومتی و گلوله‌باری هاوان شورشیان نژادی کچین در میانمار 5 غیر نظامی را کشت و بیش از 10 تن دیگر را از اوایل هفته جاری به این سو زخمی کرده است. این مطلب را یک قانونگذار و فعالان امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. در این حمله حکومت همچنین بیشتر از 3000 غیر نظامی معدنچی و خانواده هایشان در ایالت غنی از معدن کچین گیر مانده است. گروه های جامعه مدنی محلی گفتند که آنها مشغول مذاکره با قمندان اردوی شمال هستند تا غیر نظامیان گیر مانده را نجات بدهند. اردوی مستقل کچین همراه با ده ها گروه مسلح نژادی دیگر برای کسب استقلال بیشتر از حکومت مرکزی مشغول جنگ است. صدر اعظم یمن امروز برای فرار از آن کشور به عربستان سعودی آمادگی گرفت. مقام‌های یمنی گفتند که فرار احمد عبید بن دغر صدر اعظم یمن بعد از آن صورت می‌گیرد که جدای طلبان مناطق اطراف قصر ریاست جمهوری را در شهر جنوبی بندری عدن در نبرد شدید شبانگام تصرف کردند. طبق گزارش مقام‌های امنیتی، جنگجان وفادار با گروه به اصطلاح شورای انتقالی جنوب که در برابر دروازه‌های قصر معیشق در منطقه کراتر عدن در جنگ قرار داشتند، عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را مجبور به ترک مواضعش کردند. این مقام‌ها گفتند که صدر اعظم یمن و چندین مقام کابینه به زودی یمن را به مقصد ریاض ترک خواهند کرد. در یک انکشاف جداگانه، تندروان مظنون اسلامی بر یک پسته امنیتی در ولایت جنوبی شبوا امروز حمله کردند. در این حمله کم از کم 12 سرباز کشته شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر سربازان یمن به عهده نگرفته است، اما سربازان یمن ادعا کردند که بر تندروان القاعده در آن ولایت غلبه کردند. و جایزه امسال وزارت خارجه ایالات متحده در بخش دیپلماسی شهروندی به شورای ایاوا برای پروژه سیستر سیتی داده شد. این جایزه سالانه از جانب وزارت خارجه ایالات متحده به آن شهروندان آمریکایی را می شود که در اشاعه اهداف مش خارجی ایالات متحده از طریق دیپلماسی شهروندی با پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و معارف در شهرهای بزرگ کشورهای دیگر تلاش کرده باشند. این شورا هم‌اکنون برنامه‌هایی را در عراق و افغانستان دارد و در هرات با سمیه رامش روی تبادل فرهنگی کار می‌کند. ریک برنز عضو هیئت مدیره این شورا از فعالیت‌های سمیه در خطابه خویشین دریافت جایزه یاد کرد. این جایزه طی مراسم عصر دیروز در وزارت خارجه ایالات متحده به اعضای هیئت مدیره این شورا ارائه شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. قبل از بخش گزارش ها میخواستم در رابطه با اولین خطابه سالانه رئیس جمهوری ایالات متحده صحبت بکنم که امشب ساعت 9 شب با وقت واشنگتن ایراد میشه و شما میتونین گزارش ها را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 تا ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه دنبال کنین. هم شما میتونین ترجمه همزمان بیانیه رئیس جمهور ترامپ در صفحات فیسبوک و وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا هم بخونین. ولی توجه کنین به نخستین گزارش. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگه که طالبان با انجام حملات تروریستی فرصت‌هایی را که برشان داده شده بود استفاده نکردن و از این پس افغانستان صلح را در میدان جنگ جستجو میکنه. از طرف دیگر شورای عالی صلح افغانستان گفته که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خواست طالبان مبنی به گفتگوی این گروه با آمریکا پاسخ واضح و سریع داده. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که خیرالله رسولی از کابل فرستاده.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته است با گروه طالبان گفتگو نمی‌کنند، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت گروه طالبان با از دست دادن فرصت گفتگوهای صلح از خط سرخ عبور کردند. آقای مرتضوی افسود پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که فرصت برای طالبان بسیار محدود است و باید از این فرصت‌ها برای گفتگوهای صلح استفاده کنند. اما با گفته آقای مرتضوی طالبان به جای رو آوردن به مذاکرات صلح حملات تروریستی را انجام دادند.
فعلا به این باور هستم که صلح باید در میدان‌های جنگ جستجو کنیم و گروهایی که دست به کشتار مردم جنایت می‌زنند اونا باید به حبس رانده شوند.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور به خواست مردم، اقشار سیاسی و علمای افغانستان از تمام ابزار و امکانات علیه این گروه های تروریستی استفاده می کند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پی حملات خونبار در کابل و شماره از ولایت افغانستان گفت در افغانستان جنگ کاملا متفاوت در جریان است. طالبان مردم را چپ و راست می کشند و شاید زمان با طالبان مذاکره صورت گیرد که آینده دور خواهد بود، اما در حال حاضر مذاکره با این گروه منتفی است. از سوی دیگر طالبان در واکنش به موضع رئیس جمهور ترامپ در اعلامیه گفتند که رئیس جمهور آمریکا با کلمات واضح بر مسئله صلح و تفاهم خط بطلان کشیده است. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است اینکه ترامپ و دوستانش صلح را مردود دانستند، تمام مسئولیت‌های تداوم جنگ و خونریزی نیز به دوش آنان است، زیرا هم با هجومشان آتش جنگ کنونی را دامن زدند و هم احتمالات تفاهم و صلح را نفی می‌کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان مذاکره با دولت افغانستان را نپذیرفته و خواستار مذاکرات رو در رو و مستقیم با ایالات متحده آمریکا شده بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان با آنکه خواهان مذاکرات بدون پیش شرط با مخالفان مسلح به ویژه طالبان است، اما تاکید کرده که آن گروه پاسخ خود را دریافته است. مولوی عطاالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه در کابل با اشاره به اظهارات ترامپ گفت
تقریبا
اینان جواب است که مخالفان مسلح به این ترجیح می دهند که گویا با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنیم، با امریکایان مذاکره می کنیم. امریکایان جواب خود را دادند که با انجام این گونه اعمال ما برای گفتگو با شما آماده نیستیم. انکار امریکا از مذاکره با طالبان و جستجوی صلح در میدان جنگ از سوی حکومت افغانستان پس از حملات خونین در کابل، ننگرهار و کندهار مطرح می گردد. افغانستان در 10 روز اخیر شاهد حملات خونین بود که تنها در حمله چهارراهی صدارت کابل که به روز شنبه انجام شد بیش از 100 تن جان باختند و اضافه از 230 تن دیگر زخم برداشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش شام. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اولین خطابه سالانه خود به کنگره از ساعت 9 شب واشنگتن که با ساعت 6:30 صبح افغانستان برابر میشه ایراد کنه. آقای ترامپ سخنرانی را در حال ایراد میکنه که چانزنی ها روی موضوع جنجال برانگیز مهاجرت میان قصر سفید و کنگره هم ادامه داره. گفته میشه موضوع مهاجرت که اساس سخنرانی امشب رئیس جمهور ترامپ تشکیل میده، در پهلوی موضوعات دیگری به مانند شغل زدایی، تامین امنیت سرحدات و امنیت ملی است که جزی از خطابهای رئیس جمهور خواهد بود و اینا همه موارد است که رئیس جمهور بارها بهبودی مسائل با رسیدگی به سیستم مهاجرت و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی مرتبط دانسته. موضوع مهاجرت تا حد مهم است که تا هفته گذشته سبب مسدود شدن حکومت شد و زدوبندها روی این موضوع هنوز هم میان قصر سفید و کنگره وجود دارد. و در صورت عدم توافق در این مورد حتی امکان دارد که حکومت بار دیگر مسدود شود. در این رابطه سید عزیز الرحمن گزارش را تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز به خبرنگاران در مورد سخنرانی امروزش و خصوص در مورد مهاجرت چنین گفت:
امیدوارم که سخنرانی خوب باشد. بسیار کوشیدیم و موضوعات متعدد به شمول موفقیت‌های ما در راستای اقتصاد و کاهش مالیات را در آن گنجانیده ایم. یک خطابه بزرگ و مهم است. ما در آن موضوع مهاجرت را نیز گنجانیده ایم. برای چندین سال آنها در مورد مهاجرت صحبت کردند، اما هیچ کاری انجام ندادند. ما یک کاری خواهیم کرد. امیدواریم.
موضوع مهاجرت علت عمده مسدودیت حکومت در هفته گذشته بود و قانونگذاران آمریکایی امیدوارند که برای جلوگیری از مسدودیت دوباره حکومت تا هفته آینده روی این موضوع با یک توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ یک پلان را در نظر دارد که بر اساس آن به 1.8 میلیون مهاجری که در کودکی به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند تابعیت داده خواهد شد. اما در این پلان پیشنهادی از کنگره نیز خواسته شده تا 25 میلیارد دلار را برای اعمار دیوار سرحدی با کشور مکزیکو در اختیار حکومت قرار
دهد. چارچوب یا برنامه ما شامل 4 موضوع می باشد که عبارتند از تأمین امنیت سرحدات به شمول اعمار دیوار، قانونی ساختن برنامه تحفظ مهاجرینی که در کودکی به طور غیرقانونی به امریکا آورده شدند، خاتمه دادن به مهاجرت زنجیره‌ای و از بین بردن برنامه لاتری گرین کارت می باشد.
اما این پلان پیشنهادی قصر سفید با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب روبرو می باشد. تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه ابراز ناامیدی کرده، زیرا با گفته آنان حامیان اصلی رئیس جمهور ممکن این پلان را یک بخشش یا عفو تلقی کنند. از جانب هم قانونگذاران دموکرات این پلان را شرم‌آور توصیف کرده و آن را خلاف ارزش‌های آمریکایی خواندند. نانسی پلوسی رهبر حزب اقلیت در مجلس نمایندگان حتی این پلان قصر سفید را یک کمپاین به خاطر مبدل ساختن امریکا با یک کشور مطلقاً سفید پوست عنوان کرده است. اما میچ مکانل رهبر حزب اکثریت در سنا با این سخنان خانم پلوسی واکنش نشان داده و گفته است که در عوض بازی های سیاسی دو حزبی باید بر جلوگیری از مسدودیت دوباره حکومت توجه شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. تلفات افراد ملکی در منطقه شمال غربی سوریه به دلیل جنگ‌های شدید احزاب مختلف در او کشور رو به افزایش است. ترکیه ادعای مالکیت یکوی بسیار مهم در شهر افرین کرده که در نظر دارد تا او را از کنترل کردها بیرون بسازه. این در حالی است که تیارهای حکومتی به حمایت روسیه بر شورشان در ایالت ادلیب حمله کرد و این درگیری‌های روز قبل از گفتگوهای صلح در شهر سوچی سوریه است. در این رابطه صدای امریکا گزارش دارد که برگردان دریش رویا زمانی تقدیم میکنم.
جنگ های شدید در شهر سرحدی افرین روز دوشنبه جریان داشت، جایی که ترکیه میخواد تا کردها را از قدرت براندازد. انقره ادعا میکند که ملیشه های کردی که علیه تنروان گروه دولت اسلامی در سوریه موفقیت های زیاد حاصل کردند، شاخه از گروه دهشت افغان PKK یا گروه کارگران کردستان میباشد. محمد الحمیدین سخنگوی گروه شورشی سوریه میگوید
کوی براسیاک یک محل مهم استراتژیک بوده و بلندترین نقطه در آن محل است از سوی گروه PKK کنترل می شود.
مراسم خاکسپاری آنانی که از اثر حملات نیروهای ترکی در افرین جان باختند روز گذشته صورت گرفت. با وجود ادعاهای انقره مبنی بر این که حملات هوایی آن کشور تلفات افراد ملکی را در پی نداشته است، اما زخمیان به شفاخانه های شهر افرین انتقال داده شدند. در همین حال حملات هوایی نیروهای سوری و روسی در نزدیکی ایالت ادلب منجر به کشته شدن 30 تن از روز گذشته به این سو شده است. ناظران میگویند که از روز دوشنبه به این سو یک شفاخانه همراه با بازار در شهر سارقه ایالت ادلب مورد حمله قرار گرفته است. درگیری ها میان جناح‌های مختلف در سوریه در حال شدت یافته است که نمایندگان آن گروه ها روز سه‌شنبه روانه شهر سوچی روسیه برای اشتراک در گفتگوهای صلح شدند. روسیه نیروهای حکومت سوریه را حمایت می کند، اما با این حال چهره های مخالف نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. آسم مانا یک چهره مخالف می گوید
The Russian role in general all is relative. There is many negative things.
نقش روسیه در کل مهم است. بسیاری از موارد منفی مثل حملات به شمول حملات هوایی شمار از عملیات نظامی در سوریه رخ می دهد که افراد ملکی در آن نادیده گرفته می شود. اما از سوی دیگر نظریه من از سال 2011 به این سو همین است که بدون روسیه راه حل وجود ندارد.
استفن دمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که مذاکرات سوچی پیرامون پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی سوریه متمرکز است.
هدف نهایی روند قانونی این است تا تمام سوری ها به گونه آزاد و مستقل بتوانند تحت نظارت ملل متحد آینده خود را از طریق برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تعیین کنند.
در مذاکرات سوچی، کمیته عالی مذاکره کننده و کردها در روسیه اشتراک نمی کنند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
پس از سپری شدن 13 و مصرف کردن 15 میلیارد دلار، هنوز هم ویروس پولیو در 3 کشور دنیا از بین نرفته. این 3 کشور یعنی افغانستان، پاکستان و نایجیریا همه یک وجه مشترک دارند و اویی که هر 3 از خشونت و ناامنی رنج میبرند. اخیراً دو کارمند زن برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در شهر کویته پاکستان توسط جنگجویان کشته شد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردانش از میرویس زمانی میشنویم.
حملات دهشت افغانی، حملات تیاره های بی پیلوت، عملیات های نظامی، این همه در پاکستان اتفاق می افتد. در حالی که مقام های صحی تلاش دارند تا ویروس فلج کودکان یا پولیو را در آن کشور از بین ببرند. امول ورما، پژوهشگر در دانشگاه تورنتو در کانادا می گوید که این بار نخست نیست که برنامه های محو ویروس پولیو در مناطق خشونت زده و ناامن برا انداخته می شود.
The question is the effect big enough to really be a barrier to polio eradication?
پرسش اصلی این است که آیا تأثیرات خشونت ها و ناامنی ها به پیمانه ای است که مانع تطبیق برنامه های محو پولیو شود؟ پژوهش شما نشان داد که بله، پیمانه خشونت‌ها به همین اندازه وسیع است.
امول ورما و همکاران او معلومات به دست آمده را از برنامه‌های تطبیق واکسین پولیو در 700 ولسوالی و همچنین واقعات جدید ماهواره پولیو مطالعه کردند. این پژوهشگران سپس این ارقام را با آمار کشته شدگان ناشی از حملات انتحاری، حملات تیاره‌های بی پیلوت و سایر اعمال دهشت‌افکنی در پاکستان مقایسه نمودند. آقای ورما گفت که جنگ و خشونت در بسیاری موارد سبب می شود تا کمپاین های محو پولیو لغو گردد.
But what we found is even when vaccination campaigns were carried out in times of high insecurity, the vaccination coverage during those campaigns.
یک مورد دیگری را که در پژوهش خود آن را پیدا کردیم این بود که حتی با راه اندازی کمپاین های محو پولیو هنگام ناامنی های شدید پوشش تطبیق واکسین ضد پولیو در مقایسه با میزان پایین ناامنی حدود 5% کمتر بود.
این یافته امولورما به این معناست که بیش از 250 هزار کودک از دریافت واکسین ضد پولیو محروم مانده و حدود 73% کودکان بیشتر به ویروس پولیو مبتلا شدند.
Even though it's only a 5% reduction in vaccination rates, that is enough to allow the virus to continue.
هرچند ناامنی ها سبب کاهش 5% پوشش تطبیق واکسین ضد پولیو شد، اما این رقم برای ادامه شیوع و سرایت پولیو کافی است.
در حالی که برنامه های محو پولیو در پاکستان با کشته شدن دو کارمند زن این برنامه ها در کویته، مرکز ایالت بلوچستان با مشکلات بیشتر مواجه شده است، نتایج این پژوهش تازه نشان می دهد که محو پولیو در افغانستان، پاکستان و نایجیریا با در نظر داشت خشونت ها و ناامنی ها در این سه کشور کار ساده ای نخواهد بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و باز هم گزارش از پولیو در آخرین دقایق این برنامه خبری. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که قرار است در این کمپاین کم از کم 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسن پولیو شوند. ضیاء الرحمن استاد گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند دوره 5 روزه تطبیق واکسن فرعی پولیو در 23 ولایت این کشور آغاز شده است. دکتر گلخان ایوب معاون معافیت کتلوی گفت قرار است در این دور کمپاین 6.1 میلیون طفل زیر سن 5 سال از قطرات واکسن ضد پولیو مستفید شوند. با گفته وی در این دور کمپاین بیشتر ولسوالی های شاملند که دارای خطر بلند سرایت پولیو هستند و به روز جمعه این هفته واکسیناتوران دوباره به محلات برخواهند گشت و اطفالی که از کمپاین باز مانده برایشان واکسن تطبیق خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان تا یک اعلامیه از قول دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت نگاشته است کمپین پولیو در ولسوالی های بغلان جدید و خوستفرنگ ولایت بغلان که در کمپین های قبلی باز مانده بودند نیز واکسن پولیو تطبیق خواهد شد.
کمپین فعالی است. 189 ولسوالی و در 23 بلان شده. ما خود تقریبا بلان کردیم که 6 میلیون طفل زیر 5 سال به این کمپاین واکسین شود. ولی باز هم یگان ولسوالی هست که ما به اونجا دسترسی نداریم، مثل که شهوالی کوت و ولسوالی و تپول ولایت کنک و یگان جای دیگه هم هست که در اونجا قسمت ما نمیتونیم که واکسین تطبیق کنیم.
باشنده های ولایات شرقی افغانستان نیز تاکید میکنند که در این دور کمپین واکسین پولیو باید هم اطفالشان از خطرات واکسین مستفید گردد و به شکل خوب تطبیق آن شود. نظیف باشنده ولسوالی سخود ولایت ننگرهار در مورد میگوید
واکسین پولیو برای اطفال در مناطق نامون خوب تطبیق نمیشه. اکثر اطفال محروم میشوند. ما برای واکسیناتورا همکار هستیم تا که توان داریم. خدا کنه که دای دوره ای واکسین خوب تطبیق کنین.
تا اکنون در سال 2018 میلادی 3 واقعه مثبت پولیو ثبت شده است که یک واقعه پولیو در ولایت ننگرهار و 2 واقعه مثبت در ولایت کندهار میباشد. روی اظهارات مقامات در وزارت صحت در سال 2018 میلادی مجموعاً 10 کمپین فرعی و سرتاسری به منظور ریشه‌کن نمودن مرض فلج اطفال در نظر گرفته شده است و این نخستین دور کمپین فرعی سال روان میلادی به شمار می رود.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. سر از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.